بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی الموک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر همیشگی شبکه جهانی ولایت. این برنامه زنده زمزم احکام هست که تقدیم حضور شما میشه با افتخار و انشالله سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. راه های ارتباطی براتون زیرنویس میشه، هم از طریق تلفن، هم از طریق پیام کوتاه، هم از طریق شماره واتساپ میتونید با ما ارتباط داشته باشید. منتها دوست داریم که خودتون زنگ بزنید، سوالتون رو بپرسید و ما هم وظیفه خودمون میدونیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. از طریق صفحه برنامه زمزم احکام در اینستاگرام هم میتونید با ما ارتباط داشته باشید. عزیزانی که اینستاگرام دارن، فعال هستن، نشانی ما @زمزم_احکام_ولایت. یه بار دیگه عرض می‌کنم @زمزم_احکام_ولایت. لطفاً بیاید اونجا فالو بکنید. کارهای جدیدی هم قرار هست که دوستان من در اونجا انجام بدن که برای شما مفید واقع بشه. امشب شب وفات حضرت ام البنین، همسر مهربان و با وفای آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و پدر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیهم اجمعین هست. عرض تسلیت و تعزیت داریم خدمت همه ارادتمندان به ساحت اهل بیت. انشالله قسمت و روزی همه شما بشه مدینه، جنت البقیع، اونجا مزار غریب و مظلوم حضرت ام البنین رو زیارت بکنید. محضر استاد گرانقدرمون حاجی وحیدپور، عرض سلام دارم و عرض خوش آمد و عرض تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک که شما بینندگان خوب و عزیز دارم، هر جا که هستید و انشالله که دنیا و آخرت عاقبت به خیری، سعادت، سلامت، همه خوبی ها رو در پرتو ولایت امیرالمؤمنین و اولاد بزرگوارش در وجودتون جمع کنید و یاد میکنیم از مقام با عظمت حضرت ام البنین، مادر بزرگوار حضرت قمر بنی هاشم، مادر چهار شهید، چهار شهید کربلا. امیدواریم که انشالله راه زیارتشون باز بشه با نابودی وهابیون و آل سعود. انشالله آزادانه بریم در کنار قبرشون عرض ارادت کنیم.
انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. برای شروع بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. منتظر تماس‌های شما بیننده‌های عزیز و گرانقدر هستیم. خدمتتون عرض کنم استاد، گفتن که اگر در ذبح مرغ حالا یا گوسفند شخص دیگری که کنار ذبح کننده هست بسم الله رو بگه درسته؟
نه، کافی نیست. ذابح باید بسم الله رو بگه، یعنی خود اون کسی که کارد رو میگذاره بر حلقوم حیوان که باید مسلمان باشد و رو به قبله، خود اونم باید ذکر رو بگه بسم الله. هم بسم الله هم بگه کافیه، الله هم بگه کافیه، الله اکبر هم بگه کافیه، خلاصه الله داشته باشه.
حالا مواردی که به صورت مکانیکی هست و دستگاه،
به صورت مکانیکی اونی که هست فعلا در نظام جمهوری اسلامی به صورت دستگاه تک تک میزنه، تک تک میزنه، تک تک که میزنه یه مقدار کار سخته، یعنی باید تک تک رو بسم الله بگه. یعنی وقتی این تیغه میاد برقی، میاد که این گلوی مثلا مرغ، البته گوسفند که همش دستیه،
بله
گوسفند دستیه، ولی مرغ رو که تک تک میزنه همون بسم الله بسم الله کاری نداره دیگه. مثلا این است که آدم تسبیح دست میگیره میخواد صد تا فرض کن الحمدلله بگه، بسم الله بسم الله. اما اگر نه کلید رو میزنه و این تیغه ها همزمان تو این مسیر طولی، نمیدونم تو
5 تا 10 تا،
بله 10 تا 20 تا، نه ممکنه 100 تا اصلا، بله همینطور اینا ردیفن، یک دفعه این تیغه میاد 100 تا رو یک بسم الله میگه کافی.
بعد دوستو در اون ذبح به صورت همین مکانیکی اگر گردن رو بزنه بیفته اشکال نداره؟
گردن رو بزنه بیفته حرام نمیشه حیوان. تنخیع بهش میگن، تنخیع یعنی بریدن نخاع، چون این پشت گردن نخاع ادامه داره دیگه، تا پشت ادامه داره، اینو بهش میگن تنخیع، یعنی نخاع رو قطع کردن، که معمولا در ذبح دستی اینجوری نیست. در ذبح دستی یه مقداری رو میبرن چهار رگ جدا میشه، بعد خون جاری میشه، حیوان جان میده، بعدن سر رو جدا میکنن. اما تو این برقی ها نه، سر کاملا جدا میشه ولی حیوان حرام نمیشه.
بسیار خوب. گفتن شخصی مقداری پول برایم میدهد تا صرافی تبادل ارز کنم، ولی پول شخص فکر کنم از راه حلال جمع‌آوری نشده و من عرض کنم که صرفا میخواهم با پول ایشان کار کنم، سودی که به دست میآید منصفانه بین ما قرار هست تقسیم بشود، آیا سودی که برای من میآید از اون پول مشکل دارد یا خیر؟ آقای ذبیح الله از افغانستان این پیام رو فرستادن.
خیلی معلوم نشد، پول رو میده که من برای صرافی عوض کنم؟
آره اولش اینجوری نوشته.
خب این چرا
تازه با همون لهجه افغانستانی هم نوشته، من با سختی خوندم خلاص.
خب این چرا ربطی داره به اینکه من میخوام باش کار کنم؟ دو تا مطلبه، وقت پول رو به شما میده میگه که با این پول من کار کن، خیلی خوب کار کن.
اگر من تبدیل میکنه بعد کار میکنه،
اگر میکنه بعد تبدیل میکنه بعد کار میکنه، خیلی خوب باش. اگر مطمئن هست که این پول از راه حرام به دست آمده، خب اون وقت دیگه مالک نیستون، وقتی مالک نبود در اختیار شما گذاشته فایده نداره، هیچ ثمری نداره. بنابراین شما با این پولم که کار بکنید، چون سرمایه مال اون نیست، مجهول مالک میشه، مال کیه، از کجا به دست آورده اینا رو نمیدونی. شما اگر مطمئن نه، ها
گفته فکر کنم از راه حلال،
فکر کنم یعنی احتمال میدم، نه اونجا اشکالی نداره، شبهه هست، یقین که نداره، که انشالله مال خودشه، انشالله حلاله. اینا چیزاییست که خود روایات و شرع مقدس به ما فرمودن که حمل بر صحت کنید، انشالله مال خودشه و مانعی هم نداره، باشم کار بکنن، طبق قراردادشون هم تقسیم بکنن.
بسیار خوب. گفتن شخصی که در اروپا و آمریکا و کشورهایی که با افق افغانستان و ایران چند ساعت فرق دارد فوت میکند، نماز وحشت همون لیلت و دفت رو چه ساعتی باید بخونیم؟
شبشون با ما فرق میکنه دیگه.
بله دیگه،
شب فرق، و الا خیلی جاست که شبشون با ما مشترکه، حتی در یه بخشیش با ما مشترکه. جاهایی که فرض کن اینجوری مثال بزنیم، آمریکا و کانادا که کاملا شبشون با شب ما دوتاست، یعنی جور نیست. اینو بارها عرض کردیم، کسی که از دنیا میره، تو ایران از دنیا رفته، عرض می شود که اونجا بر اساس شب خودش، شب مکلف، شب مصلی، یعنی اون کسی که نماز می خواند نماز را در شب بخواند، ولی اون که این میت الان جایی دفن شده که اونجایی که دفن شده روزه، ولی نمازگذار که میخواد نماز بخونه به اون گفتن که شما در شب نماز بخوان. خب اون اگر بنا باشه که در فرض بفرمایید ایران شبه، آمریکا روزه، میخواد اون نماز بخونه، اون داره در روز نماز میخونه، که ملاک اونیست که نماز میخونه،
یعنی ملاک در واقع شب اولی که برای
نمازگذار. بله نماز، چون این تکلیف که مال میت نیستش، که میت که دیگه تکلیف نداره که.
بعد دوستا یه نکته اینجا حالا مطرح میشه از جهت، حالا این دیگه برمیگرده به مواضع اعتقادی، اینکه بر اساس شب اول قبرش یک زمان مشخصی است.
بله.
دیگه ها
بله.
بعد اینجوری نزدیک 12 ساعت. بله. مثلا ممکنه.
بله.
تو نماز خوندنه،
این که حالا شب اول قبر اصلا یه بحث دیگه است، و اون این است که آیا این قبری که گفتن قبر فیزیکیه یا نه قبر برزخیه. اینو فکر میکنم که جناب آقای محمدی بحث کردن. قبر فیزیکی یعنی همین که گذاشتنش تو قبر و صورتش گذاشتن رو خاک و رو به قبله و بعدم لحد چیدن و اینا. و این ممکنه اصلا فرض کنید که یه هفته توی سردخونه بوده، کالا آوردن، بر اساس اون چیزی که ما توی احکام روایات داریم گفتن دفن، این مهمه دفن، ولو این که ممکن است اون شخص 5 روز پیش از دنیا رفته و الان که از دنیا میره بالفور میره تو قبر برزخی که به تعبیر روایات یا حفره ای از حفره های آتش یا نه باقی از باغهای بهشت. اون مال اون وقته، اون کاری به اون نداره. بله کسی که از دنیا میره شما همون وقت براش قرآن بخونید، ولی نماز لیلت و دف نه، نماز لیلت و دف مال شبیست که دف وقت شبی شما بخونید که برای شما شب است بر این اساس.
درست. و این نکته هم جناب استاد بارها تاکید فرمودن که نمیشه برای چند میت یک نماز خوان، برای هر میتی باید جداگانه نماز خوان. این رو هم نکته ایست که جناب استاد اشاره فرمودن. خب بریم تلفن ها رو جواب بدیم. سرکار خانم حسنزاده از انگلستان پشت خطن. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، خوش آمدید، بفرمید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمید.
شما خوبه؟
ممنونم الحمدلله.
سلامتی؟
خیلی متشکر. یه مقدار بلندتر صحبت کنید، دوستانم صدا رو تقویت کنن. بفرمید.
سوال داشتم.
بفرمید.
یک سوال کتاب یک مقدار خودی منم باز دارم کسی رو شکستم میرم به سوالت الان که اگه خسته باشم میبرم تا وقتی آفتاب بفره نماز راستم قضا میشه. بهتره کتاب یعنی تطهیر نکنم برم نماز بخونم یا بهتره که برم تطهیر کنم نماز من اگه قضا شد به من گناه نمیشه؟ یا که دیگه که من بعض کلمه ها یک الحمد دو بار کلمه دو بار میگم، یک الحمد دو کلمه سه کلمه را کلمه دو بار میگم بعض وقتا، بعض وقتا هم کلمه یک بار میگم چون که میبینم صحیح میگم نشده باشه دو بار بگم. یا که دیگه که خیلی من همین بزرابم دیگه نیستمیم که واسفات هم مرز سختی ای داریم و گناه نیه، من چکا کنم که همین واسفات دیگه خوب شم؟ یعنی خیلی خود من رنج میبرم، کمل بردی دارم، پادر دیدارم، آرتورس دارم، همه چیزم خود منه.
خدا انشالله به شما سلامتی بده، شفا بده.
وقتی که مایو نهی خود شما سال جواب کنم
چشم
باز رخ نمیشه الان دفتی ندرد نکنه همی
هم سلامت بشید. خدا نگهدارتون باشه، انشالله منتظر باشید سوالتون رو پاسخ خواهیم داد. خب جناب آقای رحمتی از تهران بیننده عزیز بعدی ما هستن. آقای رحیمی عذرخواهی میکنم، دوستان اشتباه نوشتن برای من. آقای رحیمی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ارادتمند
مجری توانا، بسیار خوب و با محبت.
ممنون، سلامت باشید.
خدمت آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
شبتون هم بخیر باشه.
سلامت باشید. ممنون
آقا اسماعیلی. من از آقای وحیدپور سوالی دارم در رابطه با نماز جماعت.
بله.
من خودم به شرط در جاهای جاها دیدم که در نماز جماعت مثلا عده‌ای که دارن نماز میخونن، عده‌ای از برادران ما یا الله یا الله میخونن میان و طول میکشه این نماز، خود امام جماعت هم با میستن که اینا بیان طول میکشه. من میخواستم ببینم این طول برادره که یا الله یا الله میگن خودشون رو وصل میکنن یا خود حاج آقا که مجد طولش میدن نماز جماعت و این فلسفه چی، آیا درسته یا نه؟ خیلی متشکرم.
چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه.
خدا نگهدار.
خب خانم حسنزاده استاد در واقع هم موضوع کثیر الشک بودنش رو مطرح کرد، هم وسواس. حالا یکی یکی مطرح بکنیم سوالاتشون رو. البته خیلی سخت ما صدایشون رو متوجه شدیم، من به دشواری و سختی متوجه شدم که منظور سوال ایشون چی بود. ظاهراً ایشون از افغانستانی ما هم بودن. گفتن که گاهی تطهیرشون، حالا دستشویی رفتنشون انقدر طول میکشه که دیگه ممکنه که نماز قضا بشه. گفتن میشه بدون تطهیر بیان نماز بخونن با وضعیتی که ایشون دارن؟
بدون تطهیر یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض بفرمایید نیاز دارد به اینکه الان بره دستشویی، به اصطلاح ما میگیم محصوره، یعنی یه گیر کرده، یعنی فرض بفرمایید که ادرار داره ولی حبس میکنه، نمیره دستشویی که بره نمازشو بخونه. اگر این باشه فقط مکروهه. کسی که میدونید چرا، که به خاطر اینکه نمازی که میخونه با یه حول و حراسی نماز میخونه، خیلی حواسش جمع نیست، کسی که اینجور مشکل داره، بنابراین حتما نماز مقدمه، حتما مقدمه. چرا؟ چون نماز که نباید قضا بشه، که باید کاری بکنه که نماز در وقتش بخونه، ولی اینکه تطهیر نکند. اگر اینجوریه،
درست،
تطهیر نکنه یعنی دستشویی نرود و خودش رو نگه داره، مکروهه، ولی از اون طرف نماز قضا بشه حرامه. وقت کدومش مقدمه؟ مکروه، حرام، معلومه کار مکروه انجام بده، مبتلای به حرام، نشود. اما یه وقت هست که نه، واقعا این است که اگر دستشویی نره ممکنه ها، نمیدونم، ما میخوایم همه گزینه ها رو بگیم، این واقعا براش مضره، بیماریه، مثلا خلاصه پروستات داره، چی داره، مشکل داره، این اگر باشه که ناچار باشه مستر بره تطهیر کنه بره، ولی خب وسواسشو معالجه بکنه بره، ولی ولی اگر رفت و فعلا هم مبتلای به وسواس، حالی که رفته الان که نمیتونه دیگه تو دستشویی که چیکار بکنه دیگه، وسواسش نمیتونه
بله.
کار بکنه، چاره نداره، بله اونجا اگر مبتلا شد به این که نمازش قضا بشه، حالا اینم بگم ولو این که نماز رو یه رکعتش هم در وقت حداقل بخواند خوبه،
که یعنی پاک بیاد بیرون،
بله پاک بیاد بیرون، یه رکعتش رو در وقت بخواند که ادا حساب بشه، در هر صورت علاج ایشون این است که وسواس رو ترک کنه.
درست. حالا این که نکته خیلی مهم و دقیقی است که حالا ایشون گفتن آرتروز دارن، دیسک دارن، نمیدونم چند جور بیماری دارن،
همین اینا مال وسواس،
همین دیگه،
همش مال وسواس. آقای اسماعیلی خیلی جالبه براتون بگم، فکر کنم دیروز یا پریروز یه آقایی به من زنگ زد، گفت زنگ زدم تشکر کنم، گفتم من کاری نکردم، گفت چرا؟ به خاطر اینکه من حضوری اومدم، حضوری البته اومده بود، 20 سال من گفت وسواس دارم، 20 سال، گفت خیلی جا مراجعه کردم چنین چنان، من یک کمی باش صحبت کردم، نکاتی بهش گفتم، اینا تقریبا میشه گفت که 20 روز قبل، 20 روز این حدودا بود، من که خبر نداشتم، به من زنگ زد گفتش که خدا میدونه من وسواسم برطرف شده و راحت شدم الان، گفتم خب الحمدلله، گفت چرا من دعا میکنم، امکانش هست
بله.
یعنی اینجوری نیست که بگیم امر محالی است نمیشه، نه اینجوری نیست، اراده میخواد، اراده، توکل بر خدا، توسل، اطرافیان همت بکنن، حتما امکان پذیر.
بله. ایشون هم اراده بکنن، مادر بزرگوار دیگه ظاهرا سنی هم از شما گذشته با این همه بیماری که شما دارید، بگید اصلا من میخوام با لباس نجس، با بدن نجس وایسم نماز بخونم، اصلا همه اشکالی نداره، این اسلام داره میگه، توصیه اسلام هست. مادر بزرگوار شما یه خورده ملاحظه خودتون رو بکنید، ملاحظه دیگران رو بکنید، دعا هم بکنید، ما هم براتون دعا میکنیم، ان شاءالله که خدا شما رو شفا بده. پس اگر رفتن دستشویی، توالت و امر بین این شد که خودشون رو آب نکشن و نجس بیان بیرون و نماز بخونن،
فکر میکنه نجسه، همینی که شما گفتی،
آره،
اصلا ایشون موظف است که با بدن نجس نماز بخونه،
یه آب بگیره بیاد بیرون،
آب بگیره، میگه نجس هم، خب باشه، عیب نداره، عیب نداره، یکی از احکام این است که شما باید با بدن نجس نماز بخونه،
خودم قبول میکنه، قضا هم نداره،
هیچ هم نداره، بیاد بیرون نمازش رو بخونه.
درست. این تکرار کلمات نماز رو هم استاد باز دوباره در
تکرار هم همون وسواس دیگه، چقدر گفتن، یه وقت آدم فرض کنید گاهی اتفاق میفته که شما فکر میکنی مثلا صراط الذین رو درست نگفتی، یه بار برمیگردی میگی، ولی یه وقت هست که نخه، شما برمیگردی دوباره، نه سه باره، چهار باره، ده بار برمیگردی، اونم باز یه جمله های دیگر، خب این اگر باشه یه نمازت هم خودش میشه یک ساعت و نیم، هر کدوم از کلمات و جملات و آیات و ذکر و اینا رو هی میخواد تکرار کنی، هی میخواد تکرار کنی، این نماز اصلا میگن باطله، چون چرا اصلا به مسخره گرفتن دینه، نماز مسخره است، من چهار بار بگم اهدنا الصراط المستقیم، نه نشد، دوباره میگم، دوباره میگم، دوباره میگم، بعد میگم صراط الذین انعمت علیهم، نه نشد، اینم دوباره پنج بار میگم، اونم پنج بار، این نماز واقعا پیغمبر این نماز رو میخون، این اصلا خودش میشه تمسخر، تو وضو یه بازی بحث دیگه است، نمازه، داری با خدا حرف میزنی، مسخره که نیستش که، لذا بعضی از آقایون فتواشون به این است که عمل وسواسی اصلا باطله، اصلا این نمازی که شما میخونی باطله، چرا این کار میکنی؟ همون اینم باز همونه، همون یه باری که خوندی
اصلا شما غلط گفتی،
اصلا غلط گفتی،
رد شو برو،
رد شو برو، تمام شد.
من میگم حالا بر صورت خیلی خدمت این مادر بزرگوار، بیننده هایی که دارن شبکه ولایت رو میبینن، شما میخواید اطاعت امر خدا رو بکنید دیگه، شما غسل میکنید، وضو میگیرید، نماز میخونید، نمیدونم طهارت، همه اینها برای چی؟ برای اینکه اطاعت امر خدا بکنید، بندگی خدا میگه نکن، خدا میگه تو با لباس نجس، اگر چون وسواس شدی اب نداره، با لباس نجس، با بدن نجس وایس نماز بخون، وضو باطل هستم، فکر میکنی وضو درست نبوده، باطل، با همون وضو وایس نماز بخون، نمازت، قرائتت، فکر میکنی باطل، با همون نماز بخون، خدا میپذیره، سخت نگیرید لطفا. خب اینم از این. آقای رحیمی استاد گفتن که در نماز جماعت، حالا در مساجد، حالا خانم حسن‌زاده، ما اون چیزی که متوجه شدیم تقریبا این دو بخش بود، شما چیز دیگه‌ای که بزنید،
بنده به همین اندازه که شما متوجه شدیم من متوجه نشدم،
آره من حالا این چیزی که من متوجه شدم این بود، حالا اگر این مادر بزرگوار سوال دیگه‌ای بود و احیانا ما جواب ندادیم، باز میتونن سوال بپرسن ما در خدمتشون هستیم. آقای رحیمی گفتن در برخی از مساجد نماز جماعت خلاصه بعضی هم یا الله میگن، امام جماعت رو نگه میدارن در رکوع گاهی زیاد طول میکشه.
ببینید این ضابطه داره، یعنی بی حساب نیست. اونی که در احکام اومده این است که مستحب است امام جماعت رکوع را دو برابر اون رکوع معمول خودش، مثلا قبلا فرض بفرمایید میگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یه دونم صلوات میفرستاد، الان یه صلوات دیگه هم اضافه بکن. نگفتن که 10 دقیقه معموم رو تو رکوع نگه داره که شما میفرمایید، نه، در واقع جمع بین، ما اصطلاحا هم بهش میگیم جمع بین حقین، یعنی هم حق این ارشان معمومین حفظ بشه، هم اونی که داره میاد اونم به فیض یه رکعت دیگه. بله دیگه، حالا یه فکر میکنم 2 ثانیه میشه مثلا، حالا یه صلوات اضافه بفرسه اونم یه رکعت نماز جماعت رو درک بکنه. این مقدار گفته شده، و الا این که امام جماعت نه هی تکرار میکنه، هی صلوات میفرسته، هی ذکر رو تکرار میکنه،
یا تو هر رکعتی هی معموم میان بخواد.
بله همین، هی معموم میاد، نه اصلا صدای معمومه داره کجا میاد، دیدید بعضی من دیدم از وضوخونه در اومده، از وضوخونه که در اومده میگه یا الله یا الله یا الله تا بیاد تو شب سنت. خب نکنه این کار رو، نه این مقدار خیر.
در احوالات مرحوم های گلپایگانی رحمت الله علیه نقل شده، ایشون ظاهرا تو مسجد امام حسن عسکری نماز میخوندن، بعد یه پیرمردی خلاصه از روستا اومده بود، اینها دو تا رفیق بودن با هم، یکشون وضو میگیره میره، اون یکی هنوز معطل بوده، همونجا داد میزنه صدا میزنه مشتسن آقا رو نگه دار تا من بیام. بعد میان مرحوم های گلپایگانی تو رکوع خندش میگیره، خلاصه اینقدر نکته ای بود که حالا من آقا رو نگه دار تا من بیام. بعضی های دنبال اینه که آقا رو نگه دار.
ان الله مع الصابرین. یا الله ان الله مع الصابرین.
خب بریم سراغ ادامه سوال های پیامی تا ان شاء الله باز تلفن واسه بشه. گفتن اگر کفاره روزه رو بخوایم به جای نان آرد بدهم برای هر روز چقدر باید داده بشه؟
حدود 1 کیلو. حالا خوردهش رو میگیم، ما میگیم 750 گرم مثلا.
یعنی فرق نمیکنه گندم یا آرد
مقدارش؟ نه.
یعنی 750 گرمه بله. برای آرد و گندم
بله بله.
یکی.
بله یکی. هیچ فرقی نمیکنه.
پس بخواد آردم بده فرقی نمیکنه.
بله. بله. آرد رو بده حالا یا فرض بفرمایید مثل ما که داریم الان انجام میدیم. آرد رو میدیم در منازل خود فقرا، البته جاهایی که میتونن بله. خودشون نان بپزن. یا فرض بفرمایید حالا فرض کنید مثال میزنیم فرض کنید ایشون یه گونی آرد خودش آزاد میخره میده به نونوایی، به نونوا میگه که مثلا گونیا 40 کیلوییه، میگه 40 کیلویی آرد را نان کن اینا رو بده به فقرایی که میان، به عنوان کفاره روزش نیت میکنه، اینم کاری میشه کرد.
گفتن بیش از 1 سال میشه که ازدواج کردم، از پول هدایایی که از طرف فامیل شوهرم به خاطر خرید لوازم منزل داده بودن مقدار زیادش مونده و هنوز استفاده نکردیم، خمس داره اینها؟
مقلده کی؟ اگر مقلده یعنی میخوان به نظر مقام معظم رهبری عمل بکنن، خب بله اینا سال خورده دیگه، هدیه هم هست، اینا خمس نداره. اگر به نظر سایر مراجع میخوان عمل بکنن، بله دیگه، هدیه هم که باشه فرق نمیکنه، مونده در هر صورت، سال بهش خورده دیگه. حالا مثلا سکه آورده، پول آوردن بعضیا،
وسایل چون نوشتن
آره دیگه، وسایل هم میارن گاهی دیگه و استفاده هم نشده.
خب مثلا این وقتی این موقعیت استفاده شدنش هم فراهم نبوده استاد،
خب ببینید اگر وسیله ای باشه که در معرض استفاده هست، یعنی در معرض گذشته برای استفاده، به صورت اتفاقی نیازم داشته، به صورت اتفاقی استفاده نشده، مثلا پتو آوردن پتو آوردن، خب پتو مال اینه که مهمون بیاد خونه من شب بمونه پتو استفاده بشه. حالا فرض بفرمایید که نیومده مهمونی که بخواد شب بماند، نیومده مهمان مسافر از شهرستان، من نداشتم،
کرونا بوده و
نیومده، ولی پتو رو نیاز داشتم واقعا، یعنی در حد شأنم، مثلا ممکنه این خانم خودش جهیزیش 3 تا پتو برده، حالا 2 تا چش روشنی برده شده 5 تا، 5 تا واقعا اگر که میومدن مهمان اینا 5 تا رو میخواست، این باشه خمس ندار.
مثلا حالا یه وقتی آب میوه‌گیری داشته یه دونه براش آوردن، این دیگه اضافه است،
این اضافه است، این خمس ندار.
سوال بعدی گفتن که اگر یک شخصی در حدود 20 سال پیش که مدیر مدرسه‌ای بوده و مقداری از پول مدرسه را در اختیار یکی از همکارانش به صورت قرض داده باشه و اون هم حقوقش رو گرفته و پول رو سر ماه برگردانده، آیا میبایست با سودش بده یا نه؟ آیا مرتکب گناه و حق الناس شده مدیر یا شخص گیرنده یا نه؟ راهنمایی بفرمایید.
ببین اینا تابع مقرراته. یه وقت مدیر این حق قانونی رو داره، من اطلاع ندارم و نمیدونم، فرض داریم میگیم، یه وقت است که حق قانونی داره این مدیر که از پول مدرسه، مثلا اگر یکی از معلمین همکارا مشکلی داشت، موقتی بهش قرض بده. خب کار حرامی نکرده، اونم گرفت. و ولی چون این مال مدرسه است و خرج مدرسه است، باید هرچی زودتر برگرداند، هرچی زودتر برگرداند. ولی اگر نه، خلاف مقررات بوده، اجازه نداشته پول مدرسه رو، چی شما مگه صندوق قدرالسنه ای بر چی دادی؟ اگر واقعا خلاف مقررات بوده، نه اصلا جایز نبوده این کار بکنه، نه ایشون مدیر نه اون شخصی که معلمی که همکاری که گرفته، هیچ کدوم جایز نیست. ولی در هر صورت اگر زمان طولانی شده، یعنی کی بوده گرفته، مثلا فرض کن 10 سال پیش، الان تازه از خواب بیدار شده که این پول را برگرداند به مدرسه، باید به نرخ روز اون رو به مدرسه برگرداند.
البته توی سوالش نوشته که به صورت قرض بوده، مثلا تا حقوقش رو بگیره، بعدم حقوقش رو گرفته و برگردونده.
خب بله، بعدی اون به نرخ
دیگه سود چی؟
نه دیگه، نه سود نداره. سود یعنی چی؟ مثلا قرض الحسنه که سود نداره.
حالا همین سواله، می‌خواستم روشن باشه.
شاید منظورشون همون نرخ تورمه. نه دیگه، تا وقتی حقوق بگیره که چیزی نیستش که. نرخ تورم مال جاییه که طولانی میشه، ارزش پول میاد پایین و برای جبران اون ارزش پول میگن که به نرخ روز حساب بکنید.
درست. خب از طریق واتساپ آقای حمیدی از آلمان صوتی برای ما فرستادن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، سوالشون رو بشنوی. خانم حمیدی، خب باشه کنیم با دوستان اتاق فرمان. خانم حمیدی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور و مجری محترم و آقای اسماعیلی.
سلامت باشید، بفرمایید.
انشالله سلامتی بهتون بده و برنامه قشنگتون.
ممنون، سلامت باشید انشالله.
من دو تا سوال داشتم. سوال اول من که خواهی فامیل داریم که کاشت موجه گذاشته و با ناخون کاشته، دیگه نمازم که نمیخونه و بعد غسل عیز جنوبم سرش هست. آیا خونه اینا رفت آمد درست است ما بکنیم؟ غذایشون تمیز ما بخوریم یا نه؟ همینطوری امام رضا رفته و مشهد زیارت کرده اومده، ما هم تذکر دادیم که تو زیارتت نشده، اینقدر بدن تمیز نبوده، حالا کار نداریم. بعد سوال دوم این که نماز نافله شب میخونم، رکات دومش شک میکنم، اول بری دوم بود، آیا نمازم باطل است؟ بشکنم دوباره بخونم یا نه؟ چیکار کنم؟ خیلی ممنون از برنامه قشنگتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب تلفن بعدی رو هم بگیریم. سرکار خانم ابو علی از خوزستان. خواهرم خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام آقای اسماعیلی، خسته نباشید.
سلامت باشید، خوبید انشالله.
ممنون از خدمت آقا بیجانم. سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمید سوالتون رو.
درست میگم من به خاطر روزه که قضا داشته باشم خوب
تاره.
من امروز مثلا روزه قضا رو میخوام بگیرم، بعد نماز خودم که میخورم، مثلا نماز ظهرم که خوندم، واجب ظهر که خوندم، بعد دوباره مال امروزم که قضا روزه قضا میخونم، نماز ظهرم میخونم، یعنی در مثلا دو تا چهار رکعت میخونم.
خب متوجه نشدیم روزه چه ربطی به نماز داره؟
مثلا من روزه قضا دارم،
خب
من که روزه قضا دارم، امروز قضا روزه قضا میروز دارم میگیرم.
خب
امروز که روزه گرفتم، نماز خودم که میخونم، نماز صبح و ظهر عصر و مغرب شام که میخونم، اون نماز یومی که میخونم، این روزه هم چون قضا بوده با نماز قضاش هم باهاش بخونم.
آها خب باش، حالا جواب میدیم.
یه سوال دیگه هم دارم.
بله
مثلا یه خانم آقای که از هم جدا شدنه، خب
بله،
حالا خونه یا زمین کیجی داشتنه مثلا به اسم دوتایشون بوده، یا یه تیکه مثلا زمین اضافه بوده به اسم خانم بوده، خب
بله،
بعد جدا شدن از هم، توافق جدا شدن از هم، خانم مهریه که بخشیده، خب خانم مهریه که بخشیده، بعد الان که مهریه که بخشیده جدا شدن از هم، آقای میگه من حلال نمی کنم، بخوام مثلا چشمم دنبال این نصف خونه‌ای که مثلا به اسمت بوده اون موقع به قول داده بوده نه، که باید برای خودت بچه ها باشه، مهرش هم مهریش هم بخشیده، بعد میگه من الان راضی نیستم، مثلا چون من نماز میخونه و اینا، میگه میخوام راضی باشه، ای اگه بخواد مثلا ازش بگیره فردا توی خونه زندگی کنه، نماز خونه روز بگیره، این حلال یا نه؟
خب یعنی
طبق قراردادش با هم قول داده بودن، گفت مهریه تو به من بده، من هم این مثل خونه که مثلا یا این تیکه زمینی که به اسم زده من برا خودت.
درست.
حالا این که میریه که بخشیده این میگه اگه بخوای مثلا مثل خونه ازم بگیری برم رو دست خواهم بخوای مثل خونه ازم بگیری من مثلا راضی نیستم.
متوجه شدیم. چشم. انشاءالله جا.
خاطر میگه میخوام نماز بخونم روزه بگیرم میخوام حلال باشه. آیا این حلال یا نه؟ چون اونم میره که بخشیده.
متوجه شدیم. چشم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خانم ابو علی باز از دیار خوزستان آقا قاسم پشت خطن خدمتون سلام عرض میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من قاسم از امیدیه.
امیدیه. خیلی ممنون. آقا قاسم بفرمایید.
من دو سوال دارم. یکی اینه که دخترم خب؟
بله.
به من یه بی‌احترامی کرد. من دو تا سیلی بهش دادم. یک. میخوام شرع اسلام در این مورد چه میگه؟ دو بدهی داشتم به اخویم به رحمت خدا رفت. میخوام جبران کنم طوری که اگر بدهی بشدم آیا به اون دنیا بهش میرسه و چیزایی که باید انجام نداده مثلا نماز یا روزه میدونم این برادر بلا این نمیخواه سواله.
بعد برادرتون که فرمودید بدهی بهش داشتید؟ بدهی مالی؟
نه ببینید یه قرضی ازش گرفته بودم ولی خب دیگه ملک نمیدونم به رحمت خدا رفت میخوام جبران کنم. یک دخترم من به بی احترامی کرد دو تا سیلی بهش دادم خب میخوام شر در این مورد چه میگه؟
حالا دخترتون که زدید نباید میزدید ولی چه شد؟
من میگم من اصلا پیشمون به خاطر همین میخوام اون چیزی که خدا میگه براش انجام بدم.
خب باش الان هستش دخترتون که هست ها؟
بله آها.
چشم انشاءالله استاد توضیح میدن ممنونیم.
من میگم شرط چه بگه هر چی شرط میگم خواه انجام بدم.
باش خدا به شما
همون برادرم که مغروض رو میخوام جبران کنم که اون دنیا به درد بخوره میتونه روزه یا اینای دعا.
خدا به شما خیر بده که دنبال حکم شرعی مسائلتون هستید. خدا حافظتون باشه. خب سوالا رو جواب بدیم یا بریم اتاق فرمان؟ آقای حرم پناهی بریم اتاق فرمان اشکال نداره. امشب هم شب وفات و رحلت حضرت ام البنین سلام الله علیها هست و یک فاصله اتاق فرمان داشته باشیم. برمیگردیم سوالها رو جواب بدیم. چه که خوند چه شام میرسه تا آسمون و لاله هم جگر سنگ آب شده از گریه ها به جای عشقی چه که خوند چه شام میرسه تا آسمون و لاله هم جگر سنگ از گریه هم چهار تا پسر داشتن چهار تا قمر داشتن چهار یل سر دار و تیغ دو سر داشتن چهار تا پسر داشتن چهار تا قمر داشتن چهار چهار تا فدا سر فاطمه قربانی یه پسر فاطمه هر چهار تا فدا سر فاطمه چهار تا پسر داشتم چهار تا قمر شار یل سر دار و تیل دو سر داشتم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار یل سر دار و تیل دو سر. سلام و درود خدا بر همسر با وفا و مهربان آقا جانمون امیرالمومنین صلوات الله علیه و مادر پسران ام البنین یعنی مادر پسران که 4 پسرشون رو در کربلا فدای سر امام حسین علیه السلام کردن. باز هم عزادار سید الشهدا بودن غم امام حسین علیه السلام رو می‌خوندن. ان شاءالله قسمتتون بشه مدینه جنت البقیع اونجا زیارت بکنید. بریم سوالها رو جواب بدیم. خانم حمیدی از آلمان استاد گفتن شخصی است که خانومی است که موجه کاشته، ناخن کاشته، نماز نمیخونه، غسلش هم که نمیکنه و خلاصه هیچ کاری انجام نمیده، زیارت امام رضا هم رفته. اولا بفهمید رفت و آمد با این افراد به چه شکله؟ درسته؟
رفت و آمد حرام نیست. حتی ما با غیر مسلمان هم میتونیم رفت و آمد بکنیم. چه رسد به این که مسلمان منتها تارک الصلاته. نماز نمیخونه. قبول داره ها، نماز رو قبول داره. اگر نماز قبول نمیداشت که زیارت امام رضا نمیرفت که. امام رضا هم قبول داره. اسلام قبول داره. منتها دیگه نماز نمیخونه. هستن بعضیا تارک الصلاتن. رفت آمد عیب نداره، اشکال نداره، مخصوصا اینکه ما تو رفت آمد بتونیم یه تأثیری هم بگذاریم، حالا با ادب، با مهربانی، تذکری، صحبتی، خلاصه و از خدا هم بخوایم که خدای متعال یه تأثیری در کلام ما بگذاره که بتونه انشالله هدایت بشه. امیدم هست. چرا؟ همینی که میره در خانه امام رضا، این معلومه که جای امیدواری هست. ولی خب مشکل اینه که واقعا این آدم اگر غسل نکنه خب و جنوب باشه میشه دائم الجنابه. عرض میشود که پریود شده غسل نکرده، خب این دائم ال... عرض میشود که حیزه، دائم الحدثه، وقت این همون حرمش هم که میخواد بره،
حرامه دیگه. بله، کنار زریح.
بله، کنار زریح رفتن، زیر قبه رفتن تو حرم ائمه. مسجد حالا نمیره، حالا میگه مسجدی نمیره، ولی خب همون حرم که رفته اونم کار حرامی است. در هر صورت اینا نیاز دارن به هدایت، نیاز دارن به تبلیغ. چه بسا بعضی واقعا جاهلن.
بله.
نمیدونم حالا تو چه محیطی است، شاید همون محیط ایشونه دیگه، میگن
بله دیگه ظاهرا آلمان که میگن جور
آلمان شاید هستن. بله، حالا تو این جور محیط هم تبلیغ باید بیشتر بشه. اگر بتونن جذبشون بکنن بیارنشون پای خلاصه
شبکه
ولایت. بله بله، خودش هم میفهمه، بعد میفهمه که چقدر لذت داره، چقدر خوبه مسلمان. اینایی که بلد نبوده یاد میگیره. در این حال ما نباید جدا کنیم خط و مرزمون رو با اینها. یعنی ما اگر بنا باشه که نریم بدتر از این میشه. اون خلق و خوی ما، ادب ما، رفتار ما، اخلاق ما خودش میتونه انشالله تأثیر گذار باشه.
غذا خوردن هم فرق نمیکنه. چون گفتن
نه نه غذا خوردنش کنه.
بعد سوال بعدشون شک در رکعات نماز شب چیکار کنن؟ وظیفه‌شون
نماز شب نماز مستحبیه. قانون نماز مستحب این است که شک در نماز مستحب اگر کردید به شکتون اعتنا نکنید. یعنی کنده اصلا شک نکردید. یعنی مثلا شک کرده است که الان من یه رکعت خوندم یا دو رکعت خوندم. یه رکعت یا دو رکعت اب نداره. مثل این است که شک نکرده اصلا. دو رکعته. ادامه بده بره. بنا رو بگذاره بعد دو رکعت خوندن رو ادامه بدیم. ما تو نماز مستحبی اینجوری است. نمازهای واجب نه.
بسیار خوب. خانم ابو علی از خوزستان هم چند تا سوال مطرح کردن. حالا گفتن کسی که روزه قضا بر اختش هست، روزه قضا میگیره، باید تمام نمازهای اون روز رو هم قضا کنه بخونه؟
ابدا. ارتباطی با هم نداره که. دو تا تکلیفه. روزه یک واجب است، نماز یک واجب است. بنده اگر روزه قضا به عهدم هست، خب میخوام روزه قضا رو بگیرم، روزه بگیرم. خب ممکنه نمازامو همش خوندم. بله، اگر نماز رو هم قضا کردم و نخوندم، اون یه تکلیف جدایی است. نه اینکه نه من هر روزی که روزه دارم قضا میکنم، باید 5 تا نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشای همون روز رو هم قضا کنم. نه، من شما همون روزی که روزه نگرفتید نمازاش هم نخوندید؟ نمازاش که خوندید که، پس با هم ارتباطی نداره.
بله. پس سوال بعدی، حالا یه جورایی نزاعه، ولی خب حالا اون بخش شرعیش رو شما بفهمید. زن و مردی که از هم جدا شدن، آقا گفته که اگر مهریه رو ببخشی، منم اون اموالی که به نام خودت کردم، به اسم خودت کردم، بهت میدم یا همچی چیزی. یا مثلا فلان اموال رو به اسمت میکنم. که حالا الانم از هم جدا شدن. الانم ادعا کرده که من ناراضی هستم. تکلیف شرعیشون چی میشه؟ میتونن نماز بخونن اونجا، رفت آمد کنن تو خونه؟
ببینید اگر واقعا شوهر بخشیده، یه وقت بس هنوز نبخشیده. یعنی زن مهریه رو بهش بخشیده ولی شوهر هنوز چیزی به اون نبخشیده. اون یه بحث دیگه است. اون به قول شما نزاعه. چون مشروط کرد، گفت اگر مهریه رو به من ببخشی، منم اینها رو به تو میبخشم. خب باید ببخشه. اما یه وقت هست که بخشیده، من اینجوری برداشت کردم که الان یه سری اموالی که شوهر اصلا به اسم زنه کرده.
بله،
بخشیده. بله. اگر
جدا هم شدن اصلا.
بله دیگه. دیگه قابل رجوع نیست. یه قابل رجوع نیست.
این که گفته من راضی نیستم و من فلان، اینا
هیچ فایده نداره، اثری نداره. کسی که چیزی رو به دیگری میبخشد در 4 جا حق برگشت نداره. در 4 جا. یکی اونجایی که تصرف در اون اموال شده باشه، یکی این که صدقه باشه، یعنی با قصد قربت باشه، قربت نلالله، صدقه با قصد قربت نمیتونه برگردونه. یکی عرض میشود که جاییست که اون بخشش مشروط باشه، یکی هم اونجایی که به ارحام باشه. و زن و شوهر در روایات ملحق به خیشاوند شده.
آها.
یعنی مرد اگر به خانمش چیزی بخشید دیگه قابل رجوع نیست، زن اگر چیزی به شوهرش بخشید قابل رجوع نیست.
خب دیگه همه بخش‌های سوال ایشون رو هم جواب دادیم. آقا قاسم هم از خوزستان گفتن که حالا عصبانی بودن، یک سیدی به دخترشون زدن. البته
دو تا.
آره دو تا حالا. از کنم دخترم بی احترامی کرده بوده بره. پدر. چیکار کنن از نظر شرعی که دیگه تکلیفی نداشته باشن؟
خب البته دختر کار حرامی کرده، کار ناشایستی کرده. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. یعنی حتی اف میگن کمترین بی ادبیه. کمترین بی ادبیه. خب معلومه حرمت پدر رو باید نگه داره، ولی خب اینکه او خطا کرده مجوز نمیشه که منم پس بذار یه خطایی من بکنم. شما کارتون بدتر از اونه. کاری که او کرده دیگه دیه نداره. ولی شما سیلی زدید. سیلی که بزنید اگر سرخ شود، کبود شود و یا سیاه شود. نمیدونم دیگه اگه محکم باشه فکر میکنم سرخ که میشه که.
بله.
سرخ شود یا کبود یا سیاه. سرخیش کمتر دیه داره، کبودی و سیاهیش بیشتر دیه داره.
حالا باید چیکار کنم؟ باید برن یا دیه بدن یا حلالیت به
طلب مثلا. حلالیت به طلب بله عفو کنه دیگه دخترم، حالا اشتباه کرده دیگه. در هر صورت دیگه وقتی هم پدر الان دیگه به خودش اومده میگه من اشتباه کردم، که واقعا از نظر اخلاقی خوب نیست که بخواد دختر پای کار وایس بگه نه نه. خب اونم اشتباه کرده. هر دو از خلاصه حساب هم دیگه در برن دیگه.
حالا من میخوام بگم استاد مثلا الان جایگاه پدر حالا یا مادر یه وقتی همچه اتفاقاتی میفته، یه زدنی رخ میده، مثلا پدر بره بگه به دخترش بگه من حلال کن، یعنی نمیدونم این
بدهکار دیگه، دیه است دیگه. دیه است، این حق الناسه. اتفاقا نکته مهم همینه، از افتخارات ماست. این که ببینید وقتی حق الناس رو شرع مقدس مهم دانسته دیگه فرقی نمیذاره بین این که حالا این حق عرض می‌شود که به گردن پدر است، به گردن مادر است، یا برعکس به گردن بچه‌شه، فرقی نمی‌کنه. بدهیه، دینه.
درست.
مثل اینه که فرض بفرمایید که پدری به فرزند خودش مدیونه. چی بگه؟ بگه چون من پدرم دینه بخشیده شده؟ نه، دینه دیگه، باید بدهکاره.
بله.
مگر اینکه اون بگه که نه من عفو کردم و نمی‌خوام.
حالا یه وقتی مثلا یه پدری این کار انجام میده، بچه‌س فرزندش و به قول
صغیره.
آره به دلم نمیگیره و بعدش هم همه چی تمام میشینه، لازمه باز مثلا
اگر بچه صغیره اون که پدر باید حتما دیه رو بده، براش بذاره توی حسابی برای آینده‌اش.
این دیگه حلالیت لازم نیست؟
فایده نداره، بچه‌س. بچه‌ای که صغیره حلالیت و ایناش فایده نداره. بله بله. اون وقت بالغ بشه و فهمم داشته باشه، بالغ و رشید به فهم حالیش بشه، اون وقت اگر عفو کرد اب نداره.
یعنی اگر پدری فرزند کوچک صغیر خودش رو بزنه حالا
و دیه لازم بشه،
و دیه لازم بشه، باید دیه رو
براش حتما یه جایی توی حسابی چیزی قرار بده برای آیندهش. کارش نمیشه.
کار سخت شد. خیلی ها به من مراجعه میکنم یه بچه رو زدمش نمیتونم.
همینطوره، بچه رو زده و حداقل هم اگر تنبیه میکنن جوری باشه که دیه لازم نشه.
خب
با چوب جارو بزنن.
چوب جارو همین خودکار یه جوری بزنن.
بله.
خب اصلا نزنن.
نزنن برای چی بزنه؟
چرا بزنن؟
تنبیه های غیر فیزیکی ما داریم.
قهر کنه باش مثلا برای ساعتی.
بله، چیزی میخواد براش بخره میگه که نه من فعلا برات نمیخرم چون تو تکلیفت انجام ندادی، وظیفت انجام ندادی. بله، ایناست که الان خیلی هم تو صدا و سیما به حمدالله هست، برنامه‌های مختلف روانشناسان دینی خوب داره اینا بحثا میکنه. مدیریت تربیت بچه که مثل قدیم نیستش که تا خلاصه کم آورد بابای
کمربند در بیاره،
کمربند به جون بچه‌ش بنده، اینجوری نیستش.
سوال دومشون گفتن که یک پولی از برادرشون اینجوری که من متوجه شدم قرض گرفتن، حالا برادرم فوت شده، ایشون میخواد جبران کنه، میخواد نماز و خیرات و برکات و اینا.
نه اصلا اینجوری نیست. بدهی رو باید به برادر میداد، الان نیستش، به ورثش باید بده. ورثش ممکنه بچه داشته باشن، پدر و مادر داشته باشن. پدر مادر خود ایشون که میشه پدر مادر برادر.
بله.
بچه داشته باشه، خانومش باشه، در هر صورت بدهی رو باید به ورثه بده.
درست.
این مهمه. این از همه مهمتر است. حالا در حقش نماز بخونه، روزه بخونه، این ربطی نداره به اینکه تو قیامت حالا من میخوام یه جوری بشه، آخه ایشون گفت من میخوام یه جوری بشه که تو قیامت ایشون گرفتار نباشه نماز، نه اون کاری به اون نداره، شما دینت رو بپرداز، بعدش هم دوست داری اب نداره نماز براش قضا کن، روزه براش قضا کن، احسان کن، خیرات کن، اون یه بحث جدایی است.
درست، در واقع برای برادر هم واجب نیست.
نه،
ولی خب این خیلی احسان هست و بسیار خوب و شایسته هم هست. خیلی عالی، ممنون و متشکر. بریم تلفن داریم. آقای وهابی از شیراز، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم، سلامت باشید.
آقا برادر مزاینه، من در برنامه قبلی هم خدمتون عرض کردم یه چند مسئله، بعد شبکه قطع وصل شد، متوجه نشدم و گفتم که یه سوالی هم یادم رفته، حالا میخواستم اونا رو دوباره سوال کنم.
فقط سوال جدیدتون رو میخواید بپرسید آقای وهابی، بعد اونا رو برید توی سایتمون نگاه کنید. خیلی ممنون میشیم.
این سایت اینا من بلد نیستم آقای اسماعیلی.
خب باش بفرمید.
یه چیزی میپرسم، یه خلاصه شو از کنم خدمتون که 5 رکعت نماز شب میخونم با تمام مستحباتش. بعد وقت قنوت میگیرم، در قنوت میگن که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، و به تمام مؤمنا اونا که یادم میاد وجود
خب در سوالتون یادمه دیگه. خب سوال بعدیتون رو بگید.
بله، و تمام مستحباتش انجام میدم، شما اون دفعه فرمودین که انجام نمیدم. بعد در همین نماز شبم که میخوام بخونم نماز نافله صبح و نماز قضا و اینا رو هم میخونم، بعد 20 دقیقه مونده به نماز صبح، این 20 دقیقه هم نمازای چیزای تعقیبات نماز صبح و قبل از نماز صبح میخونم یه مقدارش که تا نماز صبح بشه که نماز صبحم بخونم، بعد بقیهش هم بعد نماز صبح میخونم. گفتم میرم این که نماز چیزا رو قبل از نماز صبح میخونم قبول هست یا نه، این یکی. و اون صدقه که از کنار خدمتتون که گفتم یه مرد پول خود میزنم سوال سرم صبح صدقه رو با روزم و با صدقه شروع میکنم، این صدقه ها رو جمع میکنم در عرض سال، مثلا خمسم هم سال مهر ماه و اضافی خمسم هم با اجازه دفتر آقای مکارم شیرازی یه مقدارش خودم یک ششمش خودم بر میدارم که بدم به فقرایی که دور و بر خودمون هست، باز میندازم تو همون صندوق و صدقات. بعد قبل از عید 20 روز قبل از عید اینا رو دیگه در میارم پخش میکنم بین 5-6 نفر آدم های مستحقی، به هر کدوم یه چیزی میدم که گفتم قبل از عید به کمکی باشه برای مخارج عیدشون. گفتم ببینم این خمسا دیگه خمس که نداره، بعد این صدقه ها آیا خمس داره یا نداره، و صدقه این خمسه رو که من دور میدم 4-5 ماه معلوم نگر میدارم بعد میدم، اینم اشکال داره یا نداره. بعد یه سوالی هم خانوم هم داشت، من گفتم به خانوم که خانوم در جای خوندم که وقتی که نماز صبح میخوای بلند شی بخونی همون موقع زود بلند شو، وقتی بلند نمیشی بخونی میگه یه چورتی بزنم بعد بلندشم خوابت میبره دیگه بلند میشی تا آفتاب در اومده، بعد شیطان میاد سراغت، اون موقع شیطان میگه حالا یه چورتی بزن بعد بلند میشی، تا بلند بخوای بشی خوابت میبره.
داله.
بعد صبح که بلند میشیم آخه خوابم برده، بعد شیطان میاد سراغت میخند و میگه که بول میکنه به صورت به گوشت میره، میگه گولت زدم و میره. میخواستم میگم آیا این درست است این مسائل یا نه. خیلی ببخشید که مزاحم شدم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید.
خیلی ممنون، دستون درد نکنه.
خواهش میکنم، ممنونم،
سلامت باشید.
خداحافظ شما. ما خواهشمون این هست که بیننده های عزیز ما بر صورت از فرصت استفاده کنن. برنامه زمزم احکام و همه برنامه ها دو بار بازپخش داره. برنامه زنده دو بار بازپخش داره. شما برنامه‌ریزی بفرمایید بازپخش مجدد ببینید. برید سایت بر صورت، اونجا کاملا اسم برنامه مشخصه، زمان پخشش مشخصه، دوباره ببینید، از وقت استفاده کنید که ما هم بتونیم انشاءالله بیشتر وقتمون رو در اختیار بیننده ها قرار بدیم. خانم اسماعیلی از تهران پشت خطن. خانم اسماعیلی خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر آقای اسماعیلی و همچنین خسته نباشید آقای وحیدپور.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
من یه سوال دارم خدمتتون، اینم در رابطه با امانته.
که
مبلغ خوب پول نزدیک کسی امانت گذاشته میشه، خب که باهاش میتونه خیلی کار بکنه. مثلا فرض کنین من یه مبلغ حسابی رو میام میذارم پیش آقای اسماعیلی، بعد یک سال بعد میام بگیرم به عنوان امانت، میخوام ببینم تو این یک سال آقای اسماعیلی میتونه باهاش کسب و کار را بندازه بدون اجازه طرف، یا ای که نه آخر کارم پول برگردونده، یعنی استفاده کرده به طرفم برگردونده، ولی چون هیچ شرطی اون نکرده این به کار گرفته و به اصطلاح روش کسب و کار انجام داده. میخوام ببینم حکم این چیه، آیا صحیح بوده یا نیست.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم، خدا حافظتون باشه، انشالله سلامت باشید. خب آقای وهابی از شیراز که خب برخی از سوالاتشون رو استاد ما جواب دادیم و مجدد مطرح کردن، گفتن 5 رکعت با تمام مستحبات در قنوت و با تمام مستحباتش انجام میدن، در قنوتشون هم تمام مؤمنات، و اون دفعه یادم هم گفت که 120 تا مثلا. آره ما انقدر حواسمون بود که چی گفتن. حالا درسته این شکلی؟
اب نداره، عرض کردیم دیگه، حالا مشروعش رو عرض کردیم اون وقت، ولی اجمالا این که مانعی نداره. حتی اگر کسی 3 رکعت یعنی 2 رکعت شب یه رکعت وتر هم بخواند، این انشالله ثواب نماز شب رو داره.
ایشون این نکته‌ای گفتن که تعقیبات نماز رو، اصلا تعقیبات اسمش معلومه بله. که بعد از نماز بله. ولی گفتن قبل از اذان صبح، 20 دقیقه قبل از اذان صبح حالا یا قبل از نماز صبح تعقیبات میخونن، مقدارش هم میذارن بعد از نماز صبح.
تعقیبات حتما مال بعد از نماز، فرق نمیکنه نماز دور عصر هم همطوره تعقیبات داره بعدشه. تعقیبات نماز مغرب، تعقیبات نماز عشا، مثل این است که فرض بفرمایید شما، به عنوان مثال میگم، نماز قفیله رو قبل از مغرب بخونید. نماز قفیله جز تعقیبات نماز مغرب است، یعنی باید عقب نمازه. تعقیبات به این معناست، یعنی پشت سر. پس بنابراین تعقیبات نماز صبح بعد از نماز صبح. بله بعضی چیزاست اب نداره، اونم تازه باید صبح شده باشد. مثلا چی؟ دعای روز. امروز شنبه بوده.
بله.
دعای روز بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتعرضین، دعای روزه
بله.
که از امام سجاد هم نقل شده، تو مفاتیح هم هست، خیلی خوبه بخونن. این لازم نیست پشت سر نماز باشه، این دعای روزه. یعنی اگر از اینم، نه اینکه قبل اذان صبح فایده نداره
بله.
حداقل اذان شده باشه شما بخواد بخونی، یعنی روز شده باشه، دعای روزه. یا زیارت ائمه، مثلا امروز روز شنبه زیارت
حضرت رسول،
حضرت رسول بود، این ابن نداره، این لزومی نداره بعد از نماز صبح باشه. ولی یه وقت هست میگه دعای عهد، دعای عهد میگه نه بعد از نماز صبح
بعد.
بعد از نماز صبح، اونو دیگه قبل از نماز صبح شما نمیخونید.
درست. بعد سوال بعدیشون هم مفصل توضیح دادن، اما خلاصش اینه که صدقه رو جمع میکنن، بعد حالا خورد خورد جمع میکنن، بعدا نزدیک عید میدن. آیا این صدقه که هنوز به دست فقیر نرسیده خمس داره؟
بله قطعاً، صدقه ای که جمع میکنه به دست فقیر نداده، لذا میتونه برداره خودش هم استفاده کنه، چون هنوز ملکشه، از ملکش خارج نشده که. پول پس اندازه، شما اسمشو میذاری صدقه، در واقع این صدقه نیست. من اینو عرض بکنم، صدقه آن است که شما به دست فقیر بدید. بنابراین پولی که شما جمع میکنید برای صدقه، معناش این است که پس انداز کردم بعدن صدقه بدهم. پس انداز تو بانک هم میذاری خمس داره، تو خونت هم جمع بکنی خمس داره.
بعد اینکه گفتن یک ششمش رو اجازه گرفتن از خمسشون رو با اینها میدن، بعد با تأخیر داده میشه، اشکال نداره؟
چرا؟ چرا؟ خمس حالا اجازه که گرفتن مصرف بشه، مصرفش بکنن. همچنان میگن بلفور بلفور بلفور، ولی جوری باشه که دیگه درش تسامح و سستی و سهلنگاری اینها نشه. یه خیلی فاصله نگیر.
حالا اینکه گفتن مثلا میذارن نزدیک عید، ضرورتی نداره، یعنی
ضرورتی نداره. همون وقت فقیرشون رو که میدونن کیه بهش بدن، لزوم نداره حالا شما شب عید بدید.
بله. و نکته سوم هم که خیلی مفصل توضیح دادن که برای خانمشون، خلاصه گفتن که شیطان میاد و گول میزنه و میگه حالا بخواب و حالا بخواب و از این حرفا برای نماز.
اینجوری که ایشون گفتن نیست، ولی روایات، چرا روایات داره؟ روایات این است که شیطان وسوسه میکنه که شخص بیدار نشه. و حالا تعبیراتی هم داره، حالا روایات رو باید دید که آیا این روایات سند صحیحی داره نداره، اینا باید بررسی بشه. ولی در هر صورت اصل مطلب کاملا قطعیه که اونجایی که خلاصه ما از خدا گاهی فاصله میگیریم، چیزی جز فریب شیطان نیست. شیطان همینطوره، مخصوصا جایی که لذت بخشه، خواب لذت داره. به شما میگه برای چی میخوای پاشی؟ بعدش هم حالا چه لزوم داره اول اذان صبح پاشی؟ این همه وقته، نیم ساعت دیگه بخواب بعدش پا میشی. شیطان اینجوری، بله این قطعیه، فریب میده انسان رو.
درست. بعد دوست داره یه نکته ای، مثلا آقا وظیفه داره همسرش رو بیدار کنه برای نماز صبح، یا پدر فرزندانش؟
بله این پری روزم رو واتساپ من سوال کرده بودن، بعضی از آقایون از من سوال کرده بودن، من عرض کردم این دو صورت داره. یه وقت هست یک کسی است که معمولا بیدار میشه، گاهی اتفاق میفته به صورت نادر، گاهی خواب میمونه، طبیعی هم از آدمی زاده، گاهی هم خواب میمونه. این رو ما وظیفه نداریم بیدارم، چون به فرضم اگر که خواب بمونه تکلیف نداره، اون که تکلیف نداره، نم یه باره. اما یه وقت است، من یه مثلا جوانی دارم، این عادتش اینه که خواب میمونه، که اگر من بیدارش نکنم این عادت به ترک نماز میکنه. این نکته مهمه، عادت میکنه برتر. اینو میگن بله، اینو میگن که پدر از این جهت که آیه قرآن فرموده است که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اینو از عادت به ترک صلات باز دارید، اینو بیدارش کنید. یا خانومشه،
درست،
اینم جز اهله، یا خانومشه اینجوریه، بله.
یا برعکس خانم آقا رو مثلا
خانم آقا رو بیدار کنه، مادر فرزند رو بیدار کنه.
درست. حالا این نکته، مثلا پدر مادر همسر بلند میشن برای اول وقت،
درست،
ولی ممکنه پسرشون مثلا یک ساعت بعدش، 40 دقیقه بعدش،
لزوم نداره بیدار کنه، بله،
خودش پاشه نماز رو بخونه،
خودش پا میشه، نیم ساعت دیگه پا میشه بخونه، قضا نیست، ایب نداره، اشکال نداره.
یعنی اول وقته منظورم اینه، لزومی نداره، الزامی نداره که بیدارش بکنه.
نه نه،
مثل ما اول وقت نماز بخونه،
پاشو یالا اذانه، نه حالا یه ربع دیگه پا میشه، نیم ساعت دیگه پا میشه.
درست. خانم اسماعیلی هم گفتن که از تهران، پولی که امانت گذاشته شده پیش کسی، هیچ شرطی هم نشده و طرف بدون اجازه رفته کسب و کار کرده، ولی همون پول رو هم برگردونده.
ببینید ما واژه ها رو باید کاملا روش دقت بکنیم. یه وقت ما میگیم که پول امانت است، که الان تو روزگار ما اصلا کسی پول پیش دیگری امانت نمیگذاره. امانت اگر باشه معناش این است که آقای اسماعیلی این 5 میلیون رو من میدم، شما منزلتون بذارید تو کمد، هر وقت من خودم میذارم بانک. معمول نیست اینجوری. ولی اگر واقعا امانت داد پول رو به کسی، فقط باید حفظش کنه، ذره توش نمیدونه.
مثلا چرا بعضی هستن، مثلا بعضی ها پول خرج میکنن، میگه خب این پول رو من میدم پیش شما، شما برام نگهدار که خودم ولخرجی نکنم. خب از این میشه امانت دیگه،
این میشه امانت. آره. اون نمیتونه تصرف کنه. آخه ایشون گفتن برداشته نمیدارم خرج
کسب کاری که آره
اون میشه قرض. فرق امانت اینه که وقتی من پول رو امانت گذاشتم، ملک شما نمیشه، فقط شما امانت دارید، همین. اما وقتی قرض میدم مال شما میشه، بعداً مثل اون را به من برمیگردن، ولی مال خودته، میخوای بری باش کار بکن، برو کار بکن.
قرض که به کسی داده میشه مال خودش،
مال خودشه، لذا سودی هم که میبره به من ربطی نداره، مال خودته. ولی اگر با پول امانت من رفتی کار کردی، سود آوردی، سوده کلا مال منه.
آها، بدون اجازه هم،
بدون اجازه هم بوده، کلا مال منه، مال شما نیست. خیلی با هم فرق میکنه.
پس این سوزی که ایشون، سوالی که ایشون مطرح کردن، پول امانت اگر رفته کار کرده بدون اجازه، در واقع سودش
تو ملک غیر تصرف،
گناه هم کرده دیگه.
بله بله، بدون اجازه بوده، ملک غیره، تصرف در ملک غیره، و سودی هم که کرده است تعلق میگیرد به صاحب مال، نه به این شخص.
درست. خب خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید، و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم. تعدادی از سوالات شما باقی مون، انشالله عمری باشه در برنامه دوشنبه حتما پاسخگو خواهیم بود. لطفاً صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال بکنید، اونجا نکات خوبی دوستان بارگذاری میکنن از برنامه و مطالب جدیدم قرار انشالله انجام بشه. سوالات شرعی هم اونجا جواب داده میشه در ساعات شبانه روز، @ زمزم احکام _ ولایت. لطفاً فالو کنید، دنبال کنید، اونجا در خدمتون هستیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.